بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختم در خدمت شما هستم. خوش زده. یک سری بحثایی هست در مورد سینمای اقتباس، فیلمایی که اقتباسی هن. اول صحبت کنیم ببینیم تعریف شما از ادبیات چیه و ادبیات داستانی رو چی میدونید، بعد بریم سراغ مباحثی که پیش میاد در ادامه.
اولا که منم خیلی خوشحالم در حضور شما هستم. این خیلی بحث کلیه که اساساً ادبیات چی هست، که حالا سینما آیا به عنوان مکمل ادبیات یا ادامه ادبیات یا نه. منتها صحبت سر دو تا مدیومه، دو نوع در واقع بیانگریه. یکی بیشتر مبتنی بر توصیف از طریق واژه ها، اون یکی بیشتر در کار ایجازه از طریق تصاویر. به طور کلی کار ادبیات بست دادن، گسترشه. کار سینما موجز کردنه. مثلا ما تو ادبیات قرن 19 روسیه هم چخوف رو داریم با داستانای کوتاه، هم داستایفسکی رو داریم با رمان‌های حجیم. هر دو هم جزو قله‌های ادبیات روسیه هستن. ولی تو سینما شما از مثلا فیلم‌های 70 دقیقه‌ای استاندارد تا فیلم‌های 3 ساعت، یعنی نه کمتر از اون میتونین قصه تعریف کنین تو فیلم، نه بیشتر از اون. بنابراین دست و بالتون بسته است تو سینما. به همین خاطره که وقتی مثلا به سراغ یه داستان کوتاه همینگوی میرین مثل برفای کلیمانجارو، اونو حتما باید تو 2 ساعت تعریف کنین. اگه به سراغ یه رمان پرحجم پرشخصیت مثل جنگ و صلح هم بیرین، اونم باید تو 2 ساعت تعریف کنین. نتیجهش هم میشه در واقع 2 تا فیلم معروفی که ساخته شده بر اساس این 2 تا داستان در زمین اقتباس. به طور کلی من فکر کنم که سینما به خاطر اینکه با اقشار بیشتری از مردم روبرو هست، باید در واقع تو انتخاب داستان‌هایی که قراره تبدیل به فیلم بشن یه مخاطب شناسی بشه یا یه جور بازاریابی بشه استران، که آیا اولا امکان پذیر هست اقتباس و ثانیا جذاب میتونه باشه یا نه باز تولیدش. چون اگر فرض رو بر این بذاریم که اون داستان‌ها رو همه خوندن یا اگر نخوندن با در واقع پیچش‌ها و فراز و نشیب‌هاش آشنا هستن، حالا فیلم قراره چه کمکی بکنه؟ آیا کمک میخواد بکنه یا نه؟ به همین خاطر اون قصه بارها گفته شده رو حالا به یه زبان دیگه در میاریم تو سینما و میشه اقتباس.
پس فرق ادبیات، ادبیات داستانی و با سینما تو تصویرگریش میدونید؟ چون آخه تو ادبیات مدرن و ادبیات جدید هم میگن هر چیزی که هست باید به تصویر بکشی، به من نشون بده، نگو. بعد تمایزشون چی میشه؟
سینما در آغاز راه خیلی تحت تاثیر ادبیات بود، منتها بعد از اینکه سینما در واقع بار خودش رو بست دیگه در میانه های قرن 20، حالا شاهد تاثیرگذاری سینما بر ادبیات هستیم. مثلا تو فرانسه این اتفاق میفته دیگه. ادبیات جدید فرانسه مثلا با آثار آلن روبگریه یا مارگریت دوراس کاملا تحت تاثیر سینماست. یا مثلا من توی رمان آمریکایی سالینجر یه جاهای آدم احساس میکنه که کاملا متاثر از زبان سینماست. ولی حرف شما کاملا درسته، چون ادبیات مدرن در قرن 20 دیگه خیلی به کار گسترش و توصیف بر نمیاد. اون هم در حقیقت داره از مکانیسم ایجاز بهره میبره، چه داستان‌های بلند چه داستان‌های کوتاه. خیلی دیگه مدل مثلا دیکنزی یا بالزاکی نیست داستان‌گویی تو قرن 20. از همین نظر ما احساس
مدلی بودن
اونا توصیفی بودن. بله. مثلا هانریت یا زن 30 ساله مثلا تو کارهای بالزاک، یا ویکتور هوگو داستان‌های معروفش که همه خوندن، توصیفی که وجود داره از اینکه چطوری مثلا یک ولگردی که شبانه بهش پناه دادن، حالا این میاد شم دنیای طلا رو میدزده و میبره. این توصیف هایی که هست بیشتر به زبان در واقع چیزه، به زبان ادبیات داره گسترش پیدا میکنه. حس و حال، موقعیت ها، تردیدها، تصمیمها، تشویشها و حتی تأسفها. ولی تو ادبیات مدرن ما دیگه اینجوری نیستیم. یعنی چه در داستان‌های کوتاه، مثلا نمونه آثار شروود اندرسون تو آمریکا یا خود ریموند کارور تو آمریکا یا نویسنده‌های معتبر اروپایی، حتی تو ادبیات خودمون کاملا زبان ایجاز رو داریم حس می‌کنیم تو ادبیات. حتی اگر رمان‌های پرورقی هم نوشته میشه در غرب، مثل در جستجوی زمان از دست رفته، دیگه این تفصیل یا حجیم بودن کتاب به واسطه یه گسترش و در واقع کش دادن یک موقعیت جذاب دراماتیک نیست، بلکه اونجا اون حجم در واقع در کار طرح یک ایده تازه در ادبیاته. مثلا جریان سیال ذهن که تو کار پروست در واقع جاودانه میشه، یا مثلا نمونه های خیلی پیچیده تر و دست نیافتنی تر مثل آثار در واقع جویس، یا حتی نمونه های دیگه مثل آثار فاکنر در آمریکا. بنابراین این تأثیر و تأثیر در ادبیات و سینما رو ما تو قرن بیستم به شدت شاهدش هستیم. یعنی همون اندازه که در واقع دو هنر همسنگ در موارد بسیار زیادی تشابهاتی دارن در زبان، قصه گویی ویژگی مشترک سینما و ادبیاته. از این نظر ما توی مثلا ادبیات قرن بیستم شاهد تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ادبیات بر و از سینما هستیم.
درست. چه تفاوتی داره بعضی از داستانا رو میتونن تبدیل کنن به فیلم سینمایی، بعضی از داستانا رو نمیتونن؟
بله.
اون شاخصه‌ای که باعث میشه که شما سابقه فیلمنامه نویسی دارید و فیلمنامه کار کردی، ملموس هست براتون که این داستان قابلیت فیلم شدن داره، این داستان قابلیت فیلم شدن نداره؟
بله.
این معیار چی میتونه باشه برای این قضیه؟
تو طرح سوالتون دو نکته رو به درستی شما اشاره کردین، که چی میشه که میتونیم بعضی از داستان‌ها رو به فیلم تبدیل کنیم و نمیتونیم یه سری داستان‌ها رو تبدیل به فیلم کنیم، یا اینکه چرا یه تعداد داستان‌ها اساساً قابلیت تبدیل شدن به فیلم رو ندارن یا دارن. یک بحث ذاتیه که مثلا یک رمان شاخص اساساً امکان تبدیل شدن به فیلم رو نداره. به لحاظ مکانیکی داره ها، منتها از نظر معنوی نداره. یعنی اگه تبدیل بشه دیگه انگار هویت خودش یا اصالت خودش از دست میده. یه وقتی هم هستش که نه، مثلا توانایی فیلمساز اون قدری نیست، شناختش و تسلطش بر ادبیات اون قدری نیست که بخواد مثلا همچین پلی بزنه بین ادبیات و سینما. بنابراین این دوتا بحث. بعد در مورد بحث اول که قابلیت خود اون داستان‌هایی که اساساً امکان پرداختشون در سینما نیست، این برمیگرده به اینکه تا چه اندازه قصه‌ای که در قالب یک اثر در ادبیات منتشر شده و سال‌های سال ازش گذشته، این قصه تا چه اندازه در واقع ظرفیت‌های بالقوه‌ای داره برای گسترش و رو به جلو بردن هنر ادبیات. منظورم دقیقاً اینه که مثلا کاری که یک نویسنده آلمانی زبان داره میکنه با در نظر گرفتن یک سری علوم و فلسفه های جدید و شاخه هاش مثل زبانشناسی، این که در واقع بازی های زبانی تو این اثر انقدر گیرا و درگیر کننده است که آدم احساس میکنه که شاید 90% آن چیزی که داره میخونه همین کار با واژه هاست و خط قصه خیلی خط کمرنگیه. بنابراین این امکان تبدیل شدن به فیلمو نداره. باز تاکید میکنم امکانش هست، ولی مرغوبیت اقتباس جای سوال داره.
میتونیم برای این یه مثال مثل 100 سال تنهایی بزنیم؟
مثلا
رمان معروفی هم هیچ وقت فیلمش ساخته نشد.
بله، مثلا 100 سال تنهایی به خاطر تداخل فضاها، یعنی از یک رئالیسم صرف ناگهان تبدیل میشه به یک اثری با درون مایه های سورئالیستی، اون چیزی که بعداً بهش گفتن رئالیسم جادویی. در واقع تعدد شخصیت ها و بهتره بگم پیوند عمیقی که وجود داره بین کار نویسنده و محیط و فرهنگی که توش رشد کرده، یعنی زندگی کولیوار، آدم‌های نیمه مجنون، بعد پرش‌های مدام قصه که خواننده یا مخاطب باید مدام ذهن خودش رو متمرکز کنه که مثلا از سرهنگ آرلیانو بویندیانو مثلا یهو پرتاب میشه تو زندگی خوزه آرکادیو بویندیانو، یهو برمیگرده تو قصه رمدیوس و دیگرون. این ذاتاً اثر گریزپاییه. شما وقتی یک اثری رو میخواین به فیلم تبدیلش بکنین، در وهله اول باید فیلم نامش رو بنویسین، یعنی حد فاصله بین رمان و فیلم یک متن مکتوبیه که هم دستی در ادبیات باید داشته باشه هم در سینما، یعنی به عنوان یک پشتوانه میتونه کارگردان رو کمک بکنه برای اینکه دقیقاً به شکل دکوپاش شده چی بسازه اون فیلم نامه. در این حال یه متن مکتوبه، یعنی ادبیات. پس این در واقع حد فاصل ادبیات و سینما که ما اسمشو میذاریم فیلم نامه، باید یک چارچوب یا ساختاری داشته باشه اون رمان که به لحاظ دراماتیک توجیه ساخته شدن فیلم باشه. مثلا 100 سال تنهایی شما باید مثلا امکانش هستش که یکی از فصلاشو تبدیل به یه فیلم سینمایی بکنن، ولی کلش رو اگر بخوایم بیشتر متناسب سریاله، چون اون میزان تمرکزی که مارکز داره رو شخصیت ها به کار 2 ساعت یا 3 ساعت فیلم نمیاد. اما دقیقا منظور من گذشته از سبکای ادبی مهمی که در قرن 20 شکل گرفت، شکوفا شد و تأثیر گذاشت، من جمله همون نکته که اشاره کردیم راجع به رئالیسم جادویی، منظورم دقیقاً رمان‌هایی هستش که مهمترین ویژگیشون بازی‌های زبانیه. ما بعد از در واقع حوادث مهمی که در عرصه زبانشناسی داشتیم و البته فلسفه، مثل حضور مارتین هایدگر در فلسفه یا ادموند هوسرل در زبانشناسی، آثاری که پس از این دو در واقع چهره شاخص فلسفه خلق شدن در ادبیات، گوشه چشمی داشتن به مبحث زبانشناسی. اینکه اساساً زبان خودش منشأ معنا در ادبیات میتونه باشه، فارغ از اون معنایی که داره متبادر میکنه به لحاظ کارکردی، یعنی میتونیم زبان رو به عنوان وسیله انتقال معنا بدونیم یا میتونیم خودش رو به عنوان در واقع یک کلیت معنایی قلم داد بکنیم. تلقی دوم بعد از فلسفه هوسرل، برگسون و هایدگر خیلی توی ادبیات تأثیر گذاشت و به خاطر همین ما شاهد داستانهایی هستیم که تا حد زیادی در واقع کیفیت انتخاب واژگان در یک زبان خاص تعیین کننده ارزش و جایگاهشه. بنابراین دیگه مثل آثار دیکنز خیلی حتی قابل ترجمه نیستن اینا. حتی اگر ترجمه هم بشن دیگه اون اصالت واژگانی که در زبان مثلا خاصی داشتن به همون زبانی که نویسنده نوشته در ترجمه اون کارکرد و تأثیر رو نداره. از این نظر وقتی که یک اثر ادبی رو شما نمیتونید به یک زبان دیگه ترجمه بکنید با رعایت اون اصالت ها، پس چطور ممکنه که اساسا اینو بخوایم تعبیر فیلمش بکنیم؟ اما برای رهایی از این تنگنا و در واقع بیرون رفتن از این بحرانی که به وجود اومده بود که ادبیات خیلی برای خودش کار نکنه و سینما خیلی برای خودش کار نکنه، ما تو مبحث اقتباس اومدیم قائل شدیم به یک نوع در واقع آزادی عمل که اسمش رو گذاشتن اقتباس آزاد، که در واقع شما با الهام از آن چیزی که خونده این در ادبیات در فیلم خیلی متعهد به رعایت جزء به جزء تمام جزئیات قصه گوی اون داستان نیستید. میتونین از بخشی از محتویات اون داستان استفاده کنین به نفع یه فیلم. و عموماً این استراتژی برای رسیدن به یک راه حله که به طور کلی بخواد این پیوند رو ادامه بده میان ادبیات و سینما و نتایج بعضاً درخشانی داشته. چه اینکه ما مثلا بیاییم در واقع با تغییراتی اقتباس رو انجام بدیم در سینما، یا اینکه بیاییم فضا رو عوض کنیم. مثلا کاری که کوروساوا میکنه با نمایشنامه های شکسپیر، مشخصا مکبث و شاهلیر در دو فیلم سریر خون و آشوب، در واقع میاد کلن زمینه های تاریخی اروپایی آثار شکسپیر رو در واقع تغییر میده و میبره تو دوران تاریخ فئودالیسم ژاپن. بومی ژاپنیش میکنه و شخصیت ها ژاپنی ان، اسامی ژاپنی ان و ما شاهد یک، یعنی شاهد دو اقتباس درخشان هستیم تو تاریخ سینما. یا کاری که مثلا ناصر تقوایی میکنه با رمان داشتن و نداشتن همینگوی و فیلم ناخدا خورشید رو میسازه، در واقع کسی اگر حتی داستان همینگوی رو نخونده باشه با ناخدا خورشید ارتباط میگیره، چون کاملا ما به ازاهایی که داره بر اساس تاریخ و جغرافی ایرانه و هویت شخصیتش
آزاد.
دقیقا
وقتی میاد شخصیت ها رو بومی میکنه و حس و حال وطنی بهش میده، درونی میکنه و
بله یک روی کرد
در مورد صحبت کنیم. بله اقتباس آزاد بحثش مطرح بشه.
بله یه روی کرد اینه که در واقع ما بهش میگیم بومی سازی یا حتی زمان رو تغییر دادن. مثلا میشه یه قصه ای مثل قصه همینگوی تو مثلا چه میدونم یک جای دیگه میگذره، تو آمریکا میگذره و ما میایم قصه رو میبریم تو جنوب ایران. یا مثلا یک داستانی ممکنه در قرن 18 هم میگذره، شما بیاین اینو تبدیلش بکنیم به داستان امروز مثلا معاصر. نمونه ها خیلی زیادن. به طور کلی اون چیزی که در واقع از همون آغاز در واقع سالهای نخستین تولد سینما در دوران حتی سینمای صامت باعث میشد که این میل به تبدیل در فیلمسازا پررنگتر بشه و این انگیزه نیرومندتر بشه، رویایی بود که هر خواننده کتاب از کودکی با خودش به همراه داشت. مثلا وقتی آدم متن هملت رو میخونه دائما دوست داره تصور بکنه در ذهنش که هملت چریختیه. یعنی نویسنده درسته که تا یه حدی در شرح صحنه های اون نمایشنامه توصیفاتی وجود داره از در واقع مختصات فیزیکی هملت، ولی خیلی تفاوت وجود داره در سینما بین لارنس اولیویه که در فیلم خودش اقتباسی که از هملت کرد بازی میکنه، یا مثلا اینوکنتی اسماکتنوفسکی بازیگر روس که در واقع اقتباس گریگوری کوزینتسف بازی میکنه. بنابراین این تفاوت در ظواهر و انتخاب یک چهره برای ایفای یک نقش معروف خودش یک وسوسه است. نکته دوم معماری فیلمه. مثلا ما در نمایشنامه اوتلو بسیار تاکید شکسپیر رو روی معماری داریم، یعنی اون قلعه ای که در واقع توش اوتلو زندگی میکنه با دزدمونا، یا حتی مکبث زمانی که به قدرت میرسه اون در واقع کانون امپراتوری خودش با توصیفات دقیقی طراحی شده در متن شکسپیر. حالا وقتی ما اینو میخوایم به زبان تصویر بیان کنیم داریم از تخیل در میاییم و یه چیزی رو به واقعیت تبدیل میکنیم. بنابراین خیلی وسوسه برانگیزه برای کارگردانی که عاشق ادبیاته و بخواد اینو باز تولید بکنه به یک زبان دیگه، یعنی زبان تصویر، که اگر موفق بشه مثل همین بزرگانی که ازشون اسم بردیم کمک کرده به در واقع جاودانگی اون اثر و تأکید دوباره بر اهمیت اون اثر، و اگر به شکل ناخواسته ای این اتفاق نیفته ممکنه که خیلی در واقع سرنوشت حرفه‌ایش به خطر بیفته، چون ما داریم راجع به آثاری در ادبیات حرف میزنیم که ارزششون ثابت شده است و در تاریخ تثبیت شدن به عنوان آثار شاخص. و حالا اگر ما تو سینما نتونیم این اهمیت رو بازگو بکنیم، اون زمان این ننگش برای اون کارگردان میمونه که در واقع داستانی که دستمایه قرار داده برای ساختی فیلم، منجر به ساخته شدن این فیلم بد شده.
تو همین بحث اختباس، مثلا اختباس آزاد، اگر اختباس کامل باشه که باید مو به مو پیش بره، یعنی شخصیت ها رو یا تبدیل کنه از متن به تصویر و روایت و عناصر دیگر، تو اختباس آزاد کدوم ها رو میتونه انتخاب کنه؟ یعنی مثلا میتونه فقط یه شخصیت از شکسپیر بگیره بندازش توی یک روایت دیگه، به اینم میتونیم اختباس بگیم؟
نه، به نظرم دیگه اون اقتباس نیست. اون میتونه مثلا در پیشانی فیلم عنوان بشه که با الهام از این ویژگی از مثلا هملت یا فلان اثر بزرگ. ما داشتیم که فیلم هایی در واقع میان یک ایده یا یک نکته رو در یک اثر ادبی بله میگیرن و اونو گسترش میدن و میندازن توی فاز دیگه، اصلا توی یک پیرنگ دیگه، توی در واقع منطق داستانی دیگه‌ای که اصلا هیچ ربطی به اون اثر اصلی نداره. این بیشتر الهام گرفتنه، تأثیر پذیرفتنه. ولی ما وقتی راجع به اقتباس حرف میزنیم، به هر حال برای مخاطبی که اون فیلمو داره نگاه میکنه کاملا باید تداعیگر اون داستان باشه. حالا گاهی این تداعیگری روندی صادقانه و شفاف داره که میشه اقتباس وفادار. یه وقتایی هستش که با در نظر گرفتن یک سری تغییرات ناگزیره که اون میشه اقتباس آزاد یا اقتباس خلاقانه. ببینید بعضی وقتا همونطور که گفتم اقتباس آزاد یک عمل اجتناب ناپذیره، به خاطر اینکه شما مثلا جنگ و صلح رو اگر بخواییم به شکل وفادارانه تبدیل به فیلم بکنید، اون زمان ممکنه فیلم شما فیلم خسته کننده ای بشه با این تعداد شخصیت و این میزان حوادث و این موقعیت هایی که وجود داره. ولی همین جنگ و صلح رو اگر شخصیت های فرعی ترش رو حذف بکنید و اون شخصیت های اصلی ترش رو پررنگ تر بکنید، نتیجهش میشه مثلا اون اتفاقی که در مثلا فیلم فکر میکنم 5 ساعته باندارچوک در روسیه اتفاق افتاد. اگر حتی اینم فشرده تر بخواییم بکنین، اون اتفاقی میفته که در مثلا نسخه آمریکایی با بازی هنری فاندا و در واقع اودری هپورن اتفاق میفته. بنابراین خیلی وقتا این حجم داستان کارگردان رو وادار میکنه که تا حدی یک سری تغییرات رو اعمال کنه. یه وقتایی هم هست اساساً یک چیزی امکان پذیر نیست. مثلا سینما در سالهای دهه های آغازین خودش، حتی تا میانه های قرن بیستم، امکان اینو نداشت که به لحاظ تکنیکی خیلی از صحنه های فاجعه رو در ادبیات تبدیل به زبان تصویر بکنه. در نتیجه میرفتن بیشتر سراغ ادبیات رئالیستی یا ادبیات ناتورالیستی. اون دوره ایه که ما در فیلمسازان آلمانی مثل فریتز لانگ یا فیلمسازان فرانسوی مثل ژان رنوار گرایش به سمت ادبیات ناتورالیستی رو بیشتر شاهد هستیم، خصوصا آثار امیل زولا. یعنی امکان ساخته شدن فیلم هایی بر مبنای اون داستان ها فراهم تره تا تصور بکنید بخوان مثلا یک اثری از ژول ورن رو تبدیل به فیلم بکنن. این برمیگرده به قابلیت های سینما در ترسیم اون فضاهای پر از تخیل و پر از فانتزی مثلا ادبیات مثلا ژول ورن. ولی بعدن که امکانات سینما پیشرفت کرد و هنر هفتم مجهز شد به یک سری دستاوردهای تازه تر در زمینه فناوری کامپیوتری و غیره، اون زمان میبینیم که مثلا مشهورترین و پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما هم میشن آثار اقتباسی با این رویکرد جدید، مثلا سری فیلم های هری پاتر یا مثلا سری فیلم های ارباب حلقه ها که در واقع بر اساس داستان های این فیلم ها شکل گرفتن، که این داستان ها اساسا پر از صحنه هایی هستند که تا پیش از این امکان تبدیل یا بازسازیشون در سینما وجود نداشت. و حالا این دستاوردهای فنی سینماست که کمک میکنه به شکل گیری اون فضاهای شگفت انگیزی که تماشاگر تو فیلم های مثلا هری پاتر یا ارباب القا میبینه و لذت میبره.